برنامه تحلیلی و خبری رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 26 سپتامبر است. چند نمونه از گزارش های برنامه. رانندگان تاجیک شکایت دارند که هنگام عبور مرز مقامداران ازبکستان آنها را ساعت های طولانی منتظر نگه می دارند. یک مرد در قرقیزستان در حضور پسر 10 سالش گوش و بینی همسر سابقش را بریده است.
گوش و بینیش را بریده است. این را چگونه می توان قبول کرد؟
باغداران و دهقانان کلاب می گویند کمبود آب زحمت چند سالشان را برباد می دهد. مقامات قبول ندارند.
کدام خوجگی دهقانی که با ما شهرنامه های طرفین بسته است و طلبات های شهرنامه را اجرا میکند هم درخواست آب کردگی است، ما حتما با آنها آب تامین کردگی هستیم.
رانندگان تاجیک میگویند بازجویی ماشین های بارکش و سبوگرو هنگام عبور مرز تاجیکستان و ازبکستان سخت تر شده است. آنها میگویند گاه و بازجویان دغلانه رفتار میکنند و ساعت ها بیهوده و بهوده صاحبان ماشین و مسافران را انتظار میگذارند. آخر ماه آگوست در گذرگاه مرزی آیبک در مرز ازبکستان با تاجیکستان مرزبانان ازبکستانی از داخل ماشین بیش از 52 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین یافتند. سبب رفتار سخت را در همین حادثه می دانند. رانندگان می گویند تفتیش ماموران ازبک را قبول دارند ولی آنها با این بهانه بی سبب ساعت ها آنها را منتظر می گذارند. امید دادوجانوف یک راننده تاجیک و شوکت میرزیایوف رهبر ازبکستان نامه نوشته گفته است نباید با بهانه پیشگیری از قاچاق رانندگان تاجیک اذیت شوند. او گفت خود او تقریبا 10 ساعت انتظار شد تا مرز را عبور کند.
بچه اومدن شب اومدن گذشتن نتونستن سهر در تلفن کردن که ماشین خرید گذشتن میشه ما پیاده میگذاریم همراه ما پیاده گذشتن رفتن نکرد.
مرز تاجیکستان و ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف در سال 2017 باز شد و نظام رفت و ساده گشت. این یکی از سبب های سپاسگزاری اهالی تاجیکستان به پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف شد. گزارشگران مخصوص و کارشناسان سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. این گروه که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار میکنند در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند به اطلاعات و گزارشات درباره پایمال شدن حقوق 9 خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازند. نامه هفته گذشته نشر شد. همکارم زرنگیز نوروزشاه با متن نامه شناس شده است. زرنگیز، این گزارشگران دقیقاً کی را در نظر دارند؟
بله مومین، آنها از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران عبدالستار پیر محمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زوقی بیک سعید امینی، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع منوچهر خالق نظرف، فراموز ایرگاشف و فعال مدنی الفت خانم محمد شویوه اظهار نگرانی کردند. این افراد پس از مهمه سال 2022 در مرافعه های اساساً پوشیده به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران گفتند حقوق آنها در بسیاری از مرحله های تفتیش و محاکمه زیر پا شده است. از جمله دلیر امامعلی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدی اش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمد شوی و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری هم نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمد شویوه را بعد نارامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروغ و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. گزارشگران مخصوص و کارشناسان سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند در مورد این پرونده ها به سوال های مشخص پاسخ دهند.
سپاس زرنگیز، آیا می شود گفت که این نامه به دست مقامات تاجیکستان رسیده است و پیام اصلی آن چی بوده می تواند؟
بله نامه حتما باید رسیده باشد مومین، چون هنوز 12 مای فرستاده شده است، اما متن آن هفته گذشته چاپ شد و منظور از چاپ شدنش یادآوری است که مقامات باید به آن جواب دهند. پیام اصلی این است که بعضی از این افراد زندانی را غیر قانونی و خودسرانه دستگیر کردند که ضد تمام قانونهای خود تاجیکستان و معیارهای بین المللی است. از سوی دیگر عیبنامه های رسمی به مانند افرادگرایی و اکستریمیزم در دادگاه اثبات خود را نیافتند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیام ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را باز دارند، وگرنه تنبیه سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می شود. حکومت تاجیکستان هنوز به این نامه پاسخ نداده است. از لحاظ حقوقی نامه سازمان ملل بلندترین سطح تنقید های حکومت به سرکوبگری دیگر اندیشان در حال حاضر است. سازمان های دیگری بین المللی هم این تنقید ها را کردند و می کنند.
تشکر زرنگیز. با برنامه خبر دیگر می گذارم. نظامیان اوکراینی ادعا دارند که هفته گذشته در نتیجه حمله موشکی فرمانده فلوت روسیه در بحر سیاه ادمیرال ویکتور سکالوف و بیش از 30 افسر روس کشته شد. منبع‌های مستقل در این باره چیزی نگفتند. روسیه حمله 22 سپتامبر به قرارگاه فلوت بحر سیاه در شهر اشغال شده سواستوپل را تصدیق کرد، ولی درباره سکالوف چیزی نگفت. اخیرا قرارگاه نظامی روسیه در نیم جزیره اشغال شده قریم و کشتی های این کشور در بحر سیاه با حمله های پیوسته نیروهای اوکراینی مواجه می شود. کارشناسان غربی تخمین میکنند که این حمله ها باعث کاهش عملیات بحری روسیه گردیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات قرقیزستان دعوت کرده است که حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی را بیشتر کند. با این مراجعه حامیان حقوق حادثه تکان دهنده سبب شد که در کنار شهر بیشکک رخ داد. یک مرد در حضور پسر 10 سالش از رشک گوش و بینی همسر سابقش را بریده است. قبلا جبر دیده چندین بار از منتظم لتوکوب شدنش به پلیس مراجعه کرده بوده است. همکارم شهلای گلخواجه این گزارش را تهیه کرده است.
این خواهری من است و حادثه‌ای که با او رخ داد هیچ به عقلم راست نمی آید. گوش و بینیش را بریده است. این را چگونه می توان قبول کرد؟
نزدیکان اصیل تا هنوز به خبرهایی که در اینترنت از شکنجه شدنش می خوانند باورشان نمی آید. پزشکان می گویند شوهری سابق زن را از دو عضو مهم بدن، گوش و بینی محروم کرده است.
نه ما و نه دختران پیشگویی کرده نمی توانیم که این عضوهای مهمی بدن بعدی جراحی درست می شوند یا نه. برای این 2 یا 3 هفته لازم می شود. برای همون گفتند که وضعش وزنین معتدل می ماند.
جراحی برای نجات اصل 8 ساعت ادامه کرد. با گفته شاهدان عینی زن با شرافت یک همسایه‌اش زنده ماند و داد و فریاد را شنیده به پلیس زنگ زده است. خویشاوندان میگویند گردن اصل با کرد بریده شده، خوشبختانه رگ‌های اساسی‌اش آسیب ندیدند. در همین حال نزدیکان این زن 36 ساله قرقیز مطمئنند که از فاجعه پیشگیری کردن امکان داشت، زیرا زورآوری در آیله خیلی بر وقت آغاز یافته بود. به این دلیل اصل 5 سال پیش از شوهرش جدا شد. اما مرد تمام این سالها او را تعقیب نموده می زده است و تجاوز می کرده است.
حدیثه پیوسته تکرار می شد. خواهرم را می زد. او به میلیسای محلی مراجعه می کرد. عریضه می نوشت. شوهرش را برده 3 روز محکم می کردند. اما رسو بعدی 15 دقیقه از رها شدنش علکه در نزد خانهش پیدا می شد. ضمناً می گفتند که تو نکشد ما پرونده باز نمی کنیم.
دفعه آخر کار تا به دادگاه رفت. به شوهر سابق اصل 5 سال زندان تعیین شد، اما دادگاه او را شرطاً 3 سال از آزادی محروم کرد. اکنون قانونی بودن قرار را دادگاه عالی ارزیابی خواهد کرد. بعد رسانه‌ای شدن این فاجعه، وزیر کارهای داخلی قرقیزستان گفت که قضیه را زیر نظارت خودش میگیرد. در همین حال با گفته نزدیکان، حالا آنها بیشتر نه به عدالت بلکه به سلامتی اصل توجه دارند. خویشاوندان در شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌ای را باز کرده، توسط آن برای تبابت مینبده اصل مبلغ جمع می‌آورند. در عکس‌های زیاد وی هنوز سالم است و تبسم می‌کند. نزدیکان می‌گویند دیده و دانسته چهره او را نه قبل از زخم و نه بعد از جراحت برداشتنش پنهان نمی‌کنند. خانواده او بر این نظرند که اصل باید رمز قربانیان خشونت خانوادگی در قرقیزستان گردد. ҳоло созмони дидбони ҳуқуқи башар аз мақомот мехоҳад мушкилоти хушунати хонаводагиро нодида нагиранд ва буҳронӣ будани вазъиятро эътироф кунанд.
کمبودی آب در یک جماعت شهری کلاب به حاصل کاری دهقانان زیان رسانده است. باغداران میگویند درخت هایشون از بی‌آبی خشک می شود. با گفته دهقانان مشکل در آن است که مسئولین جوی های آب رسانی را پاک نکردند تا آب به کشتزار و باغ هایشون برسد. در این جماعت سالهای گذشته از یک زمین تا دو بار حاصل می گرفتند ولی امسال امکان نشد. محمود جان رحمت زاده با مقامات ساکنان در این باره صحبت کرد.
یکان بار ما آب داده گیرشم او خی درخت داده گیرشم
به آبی این باغ را بنابودی میکشاند. باغی بابای اسکندر در جماعت زرداری کلاب پخته علکه نابود شد و جای فایده ضرر آورد.
اونا پنج گکتر زمین دیگه شش گکتر زمین دیگه خولی های برای اینا گندم بود اما گندم شگرسیم اگر آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم جیگاری کنیم دیگه یک محصولات دیگه شکنیم نیستیم و چیز موندیم که دیگه چکو کنیم.
این حال را نه تنها باقی بابای اسکندر دارد بلکه وضعی دیگر دهقانان هم همین است. دیده می شود در این منطقه کلاب صدها گکتر زمین کشت نشده اند. سبب بی آبی. اما در حکومت کلاب باور دارند تا آخری سپتامبر زمین های خالی کشت می شود.
برای کشت تکراری پیش بینی شده است. اجرای نقشه باشد 2970 هکتار که زیاده از 100% می شود و در بخش اهالی باشد 1315 هکتار زمین کشت تکراری گذارنده شده است.
در شهرداری دقیق نگفتند این کشت در کدام جماعت ها انجام شده است. دهقانان جماعت زربدار بارها از بی آبی شکایت کرده اند اما بی نتیجه. همین مشکل بوده است در این منطقه باغ و کشت دهقانان رو به خشکیدن است.
بیم بچشم بر نوار ببینیم که در اصل همین زمین های جماعت زربدار در چی احوال هند. گپ جناب اولی میگه که دو اصل سه اصل بگیرن ما یک اصل ها گرفتن ها میتونیم یک اصل ها. اینا بیم ببینن او نیست. انا بعد خلق کلاب میگن که نوکورای خلای و خلای بیم برین همین آوی که با مادا میاین همش همین توالت چه در دلیل همون کنال علاقه در گیاین.
این رود از مرکز شهر کلاب تا جماعت زربدار میرود اما کموبی و پر شدن رودخانه در حدود چرمگران پایان راهی آن را بسته است. همین باعث شده است که زمین های خوجگیداران در جماعت زربدار به کشت مانده است. خانم نیستان رجبوا 3 سال می شود با سوی زمین پریزیدنتیش نرفته است. مثل زمین های او قطعه های دیگر هم به کشت مانده اند.
ما زمین های پریزیدنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پریزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال می شود که طرف زمینم نمی روید. سوال می گلتد با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آو نمی آید. از سوخوز نظر از کونشر از سروزیم آو می گیرن اما ما را یکون چکل آو نمی تن.
کدام خوجگی دهقانی که با ما شهرنامه طرفه این بسته است و طلبات های شهرنامه را اجرا می کند هم درخواست آب کردگی است. ما حتما با آنها آب تامین کردگی هستیم ولی که خوجگی که شهرنامه بسته است اما طلبات را اجرا نکرده است یا که درخواست آب نکرده است ممکن در آنها دیده می شود.
با نقل دهقانان تا پاشخوری شوروی همه زمین های زربدار کشت می شدند. طریق این نساس ها از رودخانه به زمین ها آب داده می شد. بعضی قطعه ها که از آبی جمع شده رودخانه خورده اند سبزند. زمین های دیگر خشک، خالی و بی حاصل. جماعت زربدار از مرکز شهر کلاب 4 کیلومتر فاصله دارد. دهقانانی که از بی آبی رنج می کشند در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب جای گیرند. با گفته دهقانان هر روز منصبدارانی نیست که از اینجا گذر نکنند. با وجود دیدن زمین های بکشت اما با گفته اشان کسی از این حال پرسان نشده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، زمین های بی آبی جماعت زربدار کلاب.
سپاس از شما و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان گرامی، من شلوی گلخوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه در ارمنستان شهرداری پیشینی ریوان البرت بازیان را در دایره پرونده اومدگی برای سوی قصد به جان سروزیر این کشور نیکول پاشینیان به حبس گرفته است. گیورگی میلیکیان وکیل دفاع شهرداری سابق در صحبتش به بخش ارمنی رادیو زودی گفت بازیان خود را بی‌گناه و پرونده اش را سیاسی مینامد. بازیان و هفت عضو سازمان نظامی و تندوستی کریستان نوستی 23 سپتامبر در ارمنستان دستگیر شدند. آنها در آمادگی به غصب قدرت و سوی قصد به جان سروزیر آن کشور متهم می شوند. در ایریوان اعتراض ها با طلب استعفای نیکول پاشینیان ادامه دارند. طبق اطلاع خبرگزاری روسی اینترفاکس، پلیس صبح 26 سپتامبر 32 تظاهرگر را که می خواستند خیابان مرکزی شهر را بندند دستگیر کرده است. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان، مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. مخالفان ارمنستان میگویند به این سیاست‌های پاشینیان سبب گردیده است. نرخ ارد محصولات سیر استفاده در تاجیکستان در یک هفته اخیر زیاده از 18% بالا رفت. ساکنان میخواهند مقامات روی حل مشکل را زودتر یابند، چون مسئله ارد در قرغیزستان و قزاقستان هم داغ شده، بیشکک صادرات آن را کمش برای نیم سال آینده باز داشت. نمایندگان حکومت و تاجران میگویند بالا روی ارزش ارد از آنها وابسته نیست. اعظم خدای دودوف ساکن شهر دوشنبه گفت نرخ ارد قریب 100 سومانی افزوده است و نمیدانند چرا.
اردوی دیگر اینجا ناصرخان و دیگر ها هست 320-330 همی کلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر این قدر نرخ بالا را قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد.
تاجیکستان نمیتواند طلبات ساکنان را از حساب کشتی گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمینی کشت ندارند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر اوید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 25 سپتامبر در یک جلسه گفته است که سرعت اصلاحات در بخش روی آهن نظر به بخش های دیگر اقتصادی آن کشور عقب مانده است. به گفته او حال زمان فرا رسیده است که در ساحه روی آهن ازبکستان تغییرات کلی وارد کرده شود. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف گفت میرزیویف از پیشنهاد شرکت خلدینگی شدن کارخانه روی آهن آن کشور ازبکستان تیمیر یولاری و جوری کردن نظام زمانوی اداری در آن جانب دوری نموده است. از جمله بخشای زیربنایی و گونهای بورکاش، انتقال مسافران و اداره ایستگاه‌های کارخانه به شرکت‌های علیحده جدا خواهند شد. همچنین خبر داده شده است که زوفر نرزولویف ماه ایول امسال سرداری نوی ازبکستان تیمیر یولاری تعیین گشته است. والدین کودکی که در نتیجه افتیدن از زینه‌پایه یکی از مکتب‌های شهر استانه قزاقستان در شعبه احیاگری بستری گرفته است، طلب دارند تا مدیر تعلیم گو مجازات شود. به گفته والدین، مدیر مکتب نتوانسته شرایط مساعد را برای خوانندگان فراهم آورد. لحظه افتادن تیمیرلن 7 ساله را یکی از دوربین‌های نظارتی مکتب ثبت کرده است. معلوم نیست که کودک چی گونه و از کدام آشیانه افتیده است. نظر والدین و آموزگاران هم گوناگونند. با گفته طبیبان، کاسه‌خانه سری تیمیرلن از چند جای شکسته است. تیمور رحیموف، پهلوان مشهور توجیک در بازی‌های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هانجوی چین جریان دارد، در مسابقه جودو میان مردان در وزن سنگین‌ترین مدال نقره به دست آورد. این سومین مدال تاجیکستان در این بازی‌ها میباشد. تیمور در وزن 100 کیلو در دوره اول آزاد بود و رقابت را از دوره 4/1 نهایی مقابل لی رویخوانی از چین شروع نمود. در این رقابت تیمور دست بالا شده به دوره نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال کیم مینیون رو از کره جنوبی شکست داد، به فینال برآمد. ولی در فینال تیمور از ماگومد اومروف شکست خورد و صاحب مدال نقره گردید. امروز 26 سپتامبر اینچنین در بازی‌های آسیایی هانجو در رشته جودو تاجیکستان را کامرونشوی اوسوپیریون و اسرائیل رحیموف معرفی کردند. یادآور می‌شویم سومون محمدبیکوف پهلوانی نامداری تاجیک در بازی‌های 19 تابستانه آسیایی در رشته جودو مدال طلا به دست آورد. رمضان قادیرف رهبر چچنستان با نشر ویدیوی 5 ثانیه‌ای از رفتار پسر نابالغش آدم قادیرف پشتیبانی کرده است. در آن دیده می‌شود که آدم گمانبر با سوزاندن قرآن در ولگاگراد نیکیتا ژوراولیوی 19 ساله را با مشت و لگد می‌زند. ویدیو در تلگرام نشر شد. نوارو در داخل بینوی گرفتند، اما دقیق نیست کی و در کجا. مقامات چچنستان چند پیش خبر دادند که آدم قادیرف در نیمه ماه آوگوست امسال نیکیتا ژوراولیوف را در بازداشتگاه گروزنی لاتوکوب کرده است. رمضان قادیرو گفته است از عمل آدم افتخار میکند. نمایندگان ساختارهای قدرتی چچنستان توضیح ندادند که چی گونه یک شخص بیگانه به بازداشتگاه درآمد و گمان بر را زد. نوار آتش زدن قرآن در نزدیکی مسجد مرکزی جامعه ولگاگراد مهمه امسال رسانه‌ای شد. گمان بر نیکیتا ژوراولیو زاده سواستوپل کریمی اشغال شده اوکراین است. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در بیشتر از یک هفته اخیر نرخ آرد، یکی از محصولات سیر استعمال در تاجیکستان، بیشتر از 18% بالا رفته است. ساکنان میخوان از افزایش ارزش آن پیشگیری کرده شود، ولی تاجران و مقامات بر اینند که چنین روند به آنها بستگی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. روز 25 سپتامبر در بازارهای دوشنبه ارزش یک خلطه آرد نو یکم 330 سومانی بود. تقریبا 10 روز پیش آن را با 270 سومانی دسترس نمودن امکان داشت. تقریبا 60 سومانی و در بعضی جایها از آن بیشتر گران شدن نرخ آرد ساکنان را نگران نموده است. اعظم خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ آرد به وضع مالی آنها به تاثیر نمیماند.
آردهای دیگر اینجا دستورخوان و دیگرها هست، 320 330 همین خیلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر اینقدر نرخ بالا را قیب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان را میدونه، زندگی مردم بیشتری مو نانخور هستیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع و عامل های بیرونه میبینند. به نظر اسماعیل نوروف تاجر آرد، نرخ گندم در قزاقستان گران شده است، بنابراین تاثیر آن به بازارهای تاجیکستان نیز رسیده است.
قیمت شد 20 سم 40 سم قیمت شد. من شیخ خیلی شما میبینید آرد قزاق 300 سومون، آرد نامه دویم 270 سومون، آرد یکیم قزاقه 290 تا 310 سومون. مو تاجران را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه و افت شد.
خدمات زیدی نیساری تاجیکستانی سبب یک باره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان، جمع آوری دری حاصل و تلف یافتن گندم را می دهند. در این نهاد که از صحبتی بیشتر خودداری نمودند، همزمان شرح ندادند که در صورت بیشتر ادامه یافتن چنین وضع از بالاروی ارزش آرد چگونه پیشگیری خواهند کرد. نصرالدین رؤوفوف کارمند بازار مرگون می گوید
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که نرخ آرد بلند نرود.
در چنین یارمارکه ها نرخ آرد 260 و در بعضی جای ها تا 300 سومانی ارزش داشت. تجربه تشکیلی یارمارکه فروش محصولات در تاجیکستان نشان داده است که آن نمیتواند از بالا روی نرخ ها جدی جلوگیری کند، زیرا نه در همه بازارها چنین یارمارکه ها دیده می شود و از سوی دیگر چنین اقدام ها بیشتر نمایشی به نظر می رسند. طبق اطلاعیه رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم آورده شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار امریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی، اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند که طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
چهره‌ای زیبا تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ای زیبا تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع گذاشته است. قرار را در این باره رئیس جمهور امام‌علی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیوی آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفره در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین‌المللی خوجند و تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچونین فرودگاه‌های فرخور و میرسید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند و توازن وزارت مدافع میگذارند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. حکومت مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان را وظیفه‌دار کرده است که از حساب خدمت پولکی فرودگاه‌ها را برقرار و در حالت دائمی کاری نگاه دارند. از اول سپتامبر امسال نرخ خدمت آلترناتیوی یا پولکی را در تاجیکستان قریب 80% بالا بردند، از 28500 سومانی به 51000 سومانی. مقامات دلیل تصمیم خود را شرح ندادند. کارشناسی تاجیک مقیم روسیه امانی اسرار میگوید بخش هوانوردی ملکی طی 10 ساله‌های اخیر نتوانست فرودگاه‌های محلی را آباد سازد، هرچند در شرایط کوهسار تاجیکستان طلبات به مسافربری هوایی بسیار است، مخصوصا در شرایط ویران شدن راه‌ها و آمدن سیل و آفات‌های دیگری طبیعی. از طرف دیگر شرکت‌های هوانوردی تاجیکستان امکانیت محدود دارند و بیشتر مورد نظرشان مسافربری بین‌المللی است، از آن درآمد بیشتر می‌گیرند. فرودگاه‌های محلی دیر باز در حالت کارناشویی ماندند، شرح داد او. و افزود قرار حکومت بیانگر آن است که حکومت داران به رشد هوانوردی ملکی در سطح محل‌ها چندان خوشبین نیستند و هوانوردی نظامی را بیشتر می‌شمارند. کارشناس تاکید کرد که در شرایط برخورد و تهدیدهای زمان معاصر رشد دادن زیربنیادهای نظامی نیز مهم است. درگیری های مسلحانه سالهای اخیر نشان می دهند که هوانوردی نظامی مخصوصا استفاده به سرنشین ها از عامل های حل کننده در برخورد ها هستند. شاید مقامات تاجیک نیز با توجه به این چاره اندیشی دارند، اظهار داشت او. همصحبت ما در عین زمان افزود خوب می بود اگر فرودگاه های محلی آباد گردند و نه تنها برای هوانوردی نظامی بلکه با هدف های ملکی نیز کار برده شوند. تو این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. چندی از کشورهای خارجی هوسمندی خود را برای اجاره آن و تأسیس پایگاه حربی و هوایی ابراز داشته بودند. یکی از نامزدها هند گفته می شود. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شدند و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
تقریبا همه روزه از هر گوشه و کنار روسیه خبرها درباره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم می رسد. مصاحبان رادیو آزادی می گویند حالا اکثرا آنهایی رو می جویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. مجرم تاجیک نیز در تخویت این حرفان نوارهایی رو می فرستند که در آن مقامات حفظی حقوق مجرم شناسنامه روسی دار را سراغ می کنند. ما در این زمینه با والنتینا چوپیک حامی حقوق مجرم که حالا در امریکا به سر می برد صحبت داشتیم و نظر او را درباره برگزاری این ریدهای با اصطلاح دوام دار پرسیده.
این صحبت را من شهلای گلخواجه پیش می برم.
یکمی که حالا مرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جرایان دارد.
در این 3 روز اخیر انتخابات در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که اوازدهی نتیجه گیری نشود، فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها به این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طوری میدونیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع میکنند. علاوه بر این واقعا هم فعلا جلب نیروی الوهگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است، در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خود مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چی کار کنند؟
У меня вчера было сообщение.
دیروز یک بار از چند نفری که برای گرفتن پتنت به مرکز مهاجرتی سخرو رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزد درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشویه می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم، حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند، راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک را بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپاریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمی توانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمی تواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتینا چوپیک بود که اوید برگزاری ریدها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
در دوشنبه نخست نمایش دو فیلم مستند و یک سلسله فیلم هنری در موضوعهای داغ اجتماعی برگزار شد. اما نقطه منفی این خوشخبر آن است که این فیلمهای نو در تالارهای سینما و شبکههای تلویزیونی نمایش داده نمیشوند، زیرا به گفته سران شرکت دولتی تاجیک فیلم، فیلمنامههای مذکور به شورای بدهی پیشنهاد نشدند و ساختن آنها را دولت یا صاحبکاران وطنی سرمایه گذاری نکردند. درست است که این فیلم ها را سازمان های خارجی سرمایه گذاری کردند، ولی خود فیلم سازان می گویند عامل های غیر حرفه‌ای در تاجیک فیلم سبب می شوند که برای تهیه فیلم های خود به این نهاد مراجعه نکنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در دوشنبه سلسله فیلم دام و دو مستند دیگر برگزار شد که اولی را گروه رسانه های آسیا پلوس، دومی را عبدالحی زاکیروف و سومی را اردشیر پیوند تهیه کردند. به گفته منیژه احمدوا، یک مسئول گروه رسانه های آسیا پلوس، فیلم دام با موضوع داغ جامعه یعنی دروغ پراکنی توسط شبکه های اینترنتی بخشیده شده است.
وقتی که آدمو از روی این هم ندانستنی سواد رسانه‌ای در باره خود معلومات زیاد رو در اینترنت پهن میکنند و اونها نمیدانند که خود رو در محیط اینترنت چخیل بخف سوزند.
با گفته منیژه احمدوا، خرج هر یک بخش این سلسله فیلم 6000 یورو است و این مبلغ را سازمان اینترنیوز توسط وزارت کارهای خارجی بریتانیا دسترسی فیلم سازان کرده است. عبدالحی زاکیروف، کارگردان سینمای تاجیک، نیز اخیراً درباره مشکل خودکشی زنها در تاجیکستان یک مستند تهیه کرده است.
و قهرمان زنی بود که به خودسوزی دست داده بود و 60% بدنش سوخته بود و وقتی که ما فیلم برداری میکردیم بسیار همه قصه هایی میکرد و بعد از خودسوزی بینایی را از دست داده بود.
اردشیر پیوند، کارگردان جوان مستندساز، اخیراً درباره خانواده لطیف بخارایی فیلم مستند آفریده است. این مرد در ساحل رودخانه آمو زندگی کرده، سه نسل این آیله حدود 500 جسد غرق شده را با رعایت همه قایده های مسلمانی در قبرستان غریبان دفن میکنند. این مستند نیز با سرمایه سازمان اینترنیوز تهیه شده است. طالب غیب‌الله‌زاده، معاون رئیس تاجیک فیلم، در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی در پاسخ به سوال سبب های سرمایه گذاری نشدن این فیلم ها از سوی این مؤسسه دولتی گفت که آنها به شورای بدهی تاجیک فیلم متن فیلم نامه هایشان را پیشنهاد نکردند و به این خاطر در شورا محاکمه هم نشدند و سرمایه گذاری هم نشدند. اسکندر عثمانوف، کارگردان سینما، در شرح این گفته های یک مسئول تاجیک فیلم اظهار داشت که این مؤسسه اصلا به تهیه فیلم ها در موضوع های داغ جامعه توجه ندارد.
چرا امروز فیلمگرا آزادانه با تشکلات های بین المللی همکاری می نمایند؟ زیرا که تشکلات های بین المللی مبلغ می دهند و آزادی می دهند که موضوع را پورا به تماشابین کشاده دهند.
فیلم سازان می گویند گذشته از این در فعالیت تاجیک فیلم عامل های به مثل فسادکاری نیز وجود دارند. سفر حقداد، رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان، به این نظر است که وضع سرمایه گذاری فیلم های به موضوع های اجتماعی ربط داشته در همه کشورهای پسا شوروی یکسان است.
فرمایشات دولتی دارد و اون کارو را او به واسطه انجام میده، دیگر علاج دیگری ندارد.
رخشانه نجمی دینوه، مدیر اجرایی نمایندگی سازمان اینترنیوز در تاجیکستان، در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان سینما سازی در کشور را سرمایه گذاری میکند، گفت که این موضوع اصلا از هدف های فعالیت این سازمان نبوده است.
У нас нету проектов, которые направлены исключительно на развитие киноиндустрии.
Мо танҳо як василаи кӯмак ба синамогарои дар Тоҷикистон ҳастем, вале дар ин бозор бояд бозингарони бештаре ҳузур дошта бошанд. Ниҳодҳое ба мисли Тоҷикино ки тавонанд рушди синамо дар кишварро сармоягузорӣ кунанд.
Материальную поддержку производителям кино.
Маъмулан филмҳои офарида бо маблағгузории созмонҳои хориҷӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҷашнвораҳои хориҷии синамо намоиш дода мешаванд. Аммо на ҳама аз сокинони Тоҷикистон имкон доранд ин филмҳоро тамошо кунанд.
Шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب هر من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سه روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله، و خب این دفعه اولش بود، دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشه، معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ابس منظورتون؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله، ابس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله،
یعنی فکر کنم هر کسی در ابس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفتش، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوه ایس چه این ایوه ایس قرغن چه ایوه ایس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایس جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه ایس قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایس اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه ایس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آتیبی و اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه. بعد دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم، ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه. ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب 100 نفر بودن اونجا. که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم کمپیری بودن که آسیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه، بقیه یه حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهراً 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهای بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70 فائد این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که انقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.